جامعه علمی کشور، نخبگان کشور امروز احتیاج دارن به یک حرکت جدید، به یک خیز جدید.
شرکتی که داره ماشینالات فناوران تولید میکنه، دارو تولید میکنه، خدمات نرم افزاری میده، خدمات سلامت و غذا میده و به یک نحوی زنجیره ارزشش رو بسته به یک منطقه محروم.
دیوارو جوری تولید کردیم توی 7 ریشه 8 ریشه بتونه مقاومت کنه.
محصول هوشمند تو حوزه آموزش و سرگرمی کودک.
آیا سرم داره ریموت با تهران کار کنه؟ حوزه محتوا، حوزه برنامه نویسی، حوزه پشتیبانی سیستم.
آبادیران. به نام یکتای بی همتا. خانم آقایان سلام، وقتتون بخیر. من محسن رسولی هستم و از شما دعوت میکنم شنونده آبادیران باشید. نوآوری برای آبادانی. و اما این آبادیران، صنعت لوازم درمانی و سلامت. اقتصاددان‌ها و کارشناس‌ها وقتی میخوان اقتصاد یک کشور رو مورد بررسی قرار بدن، اون رو تبدیل میکنن و تجزیه میکنن به بخش‌های مختلف، از اقتصاد تولید گرفته تا اقتصاد خانوار تا اقتصاد صادرات. یکی از این دسته‌بندی‌ها هم اختصاص پیدا میکنه به اقتصاد سلامت، یکی از ارکان اصلی برنامه ریزی آینده جمعیتی و پیشرفت هر کشوری هست. این اقتصاد سلامت که اگر شاخصش پویا باشه، به اعداد و ارقام ایدئال نزدیک باشه، نشون میده که سایر اجزای اجتماعی اون کشور و اقتصادی اون کشور هم داره کارش رو درست انجام میده. شاخصهای سلامت مثل دسترسی به پزشک، خدمات بهداشتی، داروی در دسترس، درمان مورد نیاز در دسترس، اینا خیلی مهمه. اینا در کنار هم آمار و ارقام اقتصاد سلامت رو بالا پایین میکنن. الان سرانه هزینه مستقیم سلامت هر فرد خودش به تنهایی میتونه در صورت بالا بودن موجب بردن بخشی از جامعه به زیر خط فقر باشه. یعنی اگر شما هزینه های درمان یک فرد میانسال یا مسن رو در جامعتون عدد بالایی داشته باشی، طبیعتاً اون خانواده‌ای که فرد بیمار رو در خودش داره از لحاظ اقتصادی تنزل پیدا میکنه. خب پایین آوردن هزینه های درمان افراد جامعه در کشور چگونه اتفاق میفته؟ یکی از راه حل‌هاش اینه که شما تجهیزات و زیرساخت‌های پزشکی و درمان رو در داخل کشور خودت تولید بکنی. نیازمند این نباشی که بری از خارج خریداری بکنی، کلی پول حمل و نقل و جابجایی و گمرک و سایر اجزای واردات رو بپردازی، ارز از کشورت خارج بشه تا برسی به یک دستگاهی که مثلا در تشخیص فلان بیماری میتونه کمک کننده باشه. در حال حاضر 40% نیاز کشورمون به تجهیزات پزشکی داره در داخل تولید میشه، اما 60% داره همچنان از محل واردات تأمین میشه و این خودش یک آلارم، یک هشدار برای اقتصاد سلامتمون به حساب میاد.
دستاورد برنامه انقلاب اسلامی در حوزه پزشکی و بهداشت و درمان. بر اساس آمارهای رسمی، بخش بزرگی از شهرها و روستاهای کشور در آستانه انقلاب محروم از پزشک و امکانات پزشکی بودند. با یک مقایسه آماری میتوان تفاوت وضعیت بهداشت، درمان و سلامت مردم در حکومت پهلوی و بعد از انقلاب اسلامی را متوجه شد. میزان مرگ و میر نوزادان در هنگام تولد از هر 111 نوزاد به ازای هر 1000 تولد در قبل از انقلاب به 68 نوزاد کاهش یافت. میزان مرگ و میر کودکان زیر 5 سال از هر 174 کودک در 1000 نفر در پیش از انقلاب به 36 کودک کاهش یافت. میزان مرگ و میر مادران باردار از هر 245 نفر در هر 1000 نفر قبل از انقلاب به 3 نفر پس از انقلاب کاهش یافت. امید به زندگی در مردان از 55.8 در قبل از انقلاب به 72 سال در بعد از انقلاب و در زنان از 57.4 سال به 76 سال افزایش یافت. قبل از انقلاب حدود 7 دانشکده پزشکی در دانشگاه‌ها ایجاد شده بود، اما در حال حاضر حدود 40 دانشگاه علوم پزشکی در سراسر کشور وجود دارد. تعداد بیمارستان‌ها از 547 بیمارستان در قبل از انقلاب به 805 بیمارستان در پس از انقلاب افزایش یافت. تعداد تختخواب‌های بیمارستان‌ها از 56000 تختخواب قبل از انقلاب به 103365 تختخواب در پس از انقلاب افزایش یافته. نرخ تولید دارو در داخل کشور از 25% در پیش از انقلاب به 95% در دوران انقلاب اسلامی افزایش یافت. تعداد جمعیت تحت پوشش بیمه از 1,800,000 نفر در قبل از انقلاب به 65 میلیون نفر در پس از انقلاب افزایش یافت. تعداد ظرفیت پذیرش دانشجوی پزشکی از حدود 600 نفر در قبل از انقلاب به حدود 6,000 نفر در سال افزایش یافت. در زمینه پزشک متخصص نیز از جمعیت 7,000 نفر در سال 57 به 84,000 نفر در پس از پیروزی انقلاب رسیدیم و طبق آمارهای بین المللی در حوزه چشم پزشکی، مغز و اعصاب و جراحی قلب کودکان رتبه اول در خاورمیانه و در پیوند اعضا رتبه سوم را در خاورمیانه دارد.
هایی وجود دارد برای کمک به مسئله تقویت تولید داخلی. یکی از لازمترین کارها این است که فعالیت‌های بنگاه‌های دانش بنیان تقویت بشود. اینی که ما رو علم و فناوری تکیه می‌کنیم فقط به خاطر این نیست که می‌خواهیم نصاب علمی خودمون رو بالا ببریم. پیشرفت علم و فناوری به پیشرفت اقتصاد کمک می‌کند. بنگاه‌هایی که دانش بنیان هستند می توانند به اقتصاد ملی کمک کنند.
یه موضوعی که خیلی باید توی اقتصاد سلامت و کلن حوزه سلامت بهش توجه کرد، سلامت مناطق دور افتاده است، مناطق محروم. دسترسی افرادی که دارن توی مناطق زندگی میکنن به پزشک، به تجهیزات پزشکی، به مراکز درمانی. ماشاءالله ما مرز که کم نداریم. مناطق مرزی و مناطق دور از مرکز هم که به وفور در کشورمون داریم، تراکم بالایی هم دارن از لحاظ جمعیتی. خب چند سال پیش ما شروع کردیم دسترسی افراد مناطق دور افتاده رو به مراکز سلامت آسان کردیم. از اون تاریخ تا به الان سرانه پزشک به ازای هر 100,000 نفر تو ایران شده 130 پزشک، یعنی به ازای هر 100,000 نفر آدمی که داره در یک منطقه زندگی میکنه 130 پزشک در دست رسه. این آمار در دنیا چقدره؟ 300 الی 500 پزشک، یعنی چیزی بیش از سه برابر آمار ما. پس خب ما فاصله داریم تا ایدئال دیگه. ما نیاز به راه حل داریم. بخشی از گره این ماجرا به دست شرکت‌های دانش بنیان که تو این حوزه دارن فعالیت میکنن و میتونن تجهیزات پزشکی که میتونه جایگزین حضور پزشک در یک منطقه بشه رو بسازن، تولید بکنن، عرضه بکنن. دستگاهی که الان نمونه‌هاش در اقصی نقاط دنیا هست و ما مشابهش رو در داخل کشورمون هم نیاز داریم، هم میتونیم خودمون تولید بکنیم. چطوری؟ از طریق همین شرکت‌های دانش بنیانی که الان می‌خوایم صدای مدیر عامل یکی از اونها رو بشنویم.
در گوشه سالن یه استند بزرگ خودنمایی میکرد. رفتم و کنجکاوی کردم. به نظر میومد وسیله هایی باشه مربوط به سلامت. با محمد رضا کمال عضو هیئت مدیره آشنا شدم. آقای کمال برام توضیح داد که این استند اسمش استند پایش سلامتیه.
استند پایش سلامت هست برای نقاط محروم، دیوایس مربوط به در واقع نوار قلب و کنترل فشار. اینا به صورت آنلاین انجام میشه و شما میتونید نوار قلب بگیرید از تو پوزیشن‌های مختلف.
درسته.
که در واقع متصل به شکم میشه و زیر قفسه سینه و در واقع چند تا مدل مختلف داره که میتونید این نوار رو بگیرید. بعد کنترل وضعیت خواب رو داریم، اکسیژن خون رو داریم، بحث علائم حیاتی بدن رو داریم، قند خون رو داریم که توی حالا 4 حالت مختلف هم شما گزارش میده. بحث خود ضربان قلب رو دو دستگاه دیگه هم داریم که سونوگرافی، چون اون روز پایان در واقع نمایشگاه بود و به جای دیگه منتقلش کردیم، اونا رو بردیم، وگرنه اونا هم توی این
سونوگرافی هم انجام
میشه. بله، سونوگرافی هم انجام میشه.
وسیله ایه که در هیچ کجای دنیا وجود نداره. ایده این شکلیه: دستگاه های مختلفی برای سلامتی از کشور آلمان وارد ایران میشه، اینها تجمیع میشه داخل یک استند و این استند دارای یک رابط کاربریه که اشخاص میتونن خیلی راحت به واسطه این لوازم سلامتی خودشون رو بررسی و ثبت کنن.
این دیتاهایی که از افراد مختلف گرفته شده،
درست،
اینا رو ما از آموزش شما آمدیم چیز کردیم، اینا برای هر پزشک بلافاصله قابلیت ارسال داره و میتونیم شیر بکنیم در هر جای دنیا که باشه.
یعنی عملا توی مناطق محروم کسی که حالا وارد باشه با این ابزار کار بکنه میتونه اینها رو به صورت آنلاین برای پزشک بفرسته.
مثلا تو بحث پایش در واقع مادران حالا باردار، این برای بحث شنیدن ضربان قلب اون جنین هست که قبلا بعضا یک مادر مثلا از راه خیلی دور باید بیاد توی شهر کلی استرس و فشار و اینا در واقع تحمل بکنه که مثلا بخواد یک کار ابتدایی رو انجام بده، اون طرف میتونه همین رو چک بکنه و دیتاشو ارسال بکنه برای اون پزشک.
ازشون پرسیدم مسئول شما در زمینه محرومیت زدایی چی کار میتونه بکنه و برام توضیح دادن که در مناطق محروم این نوع امکانات اکثرا وجود نداره. با قرار دادن یکی از این دستگاه ها میشه افراد اون منطقه رو بررسی کرد بدون اینکه نیاز باشه این اشخاص به شهرهای مجاور مراجعه کنن و توی سختی بیفتن. خیلی وقتا اصلا نیاز نیستش که برن به بیمارستان یا درمانگاه، فقط بعضی وقتا کافیه که بدونن میزان فشار خونشون، وضعیت قلبشون یا اکسیژن خونشون و چندین فاکتور دیگه در چه وضعیتیه و همون رو مورد مشورت نظر دکتر قرار بدن. این استند هم خیلی وسیله جالب و به درد بخوری بود. به نظرم اگر ازش حمایت بشه میتونه کارهای خیلی خوبی رو توی مناطق محروم انجام بده.
آبادیران اولین کاری که انجام میده از توان همهشون استفاده میکنه برای اشتغال با آبادیران.
این مفاصله خودمون میتونیم تولید بکنیم، مصرف کنندگان این محصولات مشکلاتشون از بین میره.
اگر کشاورزا بدونن چه سودی میتونن داشته باشن دیگه زمیناشون رو نمیفروشن.
منطقه محروم خیلی خورد کار کنی چه اتفاق نمیفته. تنها چیزی که عرضی افزای بزرگ درست میکنه دانش، علم و فناوری. فناوری که هم میتونه عرضی چند برابری درست بکنه.
پهپادهای کشاورزی مصرف آب و 98% تا 99% کاهش میده.
دستگاه و هر تولید دانش و هر تکنولوژی دیگه داشته باشید، برای حل هر مسئله از روستا و مناطق محروم ما کامل حمایتامون رو پیش خواهیم برد.
آباد ایران.
آینده صنعت سلامت آینده بسیار روشنیه در دنیا، برای اینکه هم پزشکان دارن روز به روز حاذق‌تر میشن، هم تجهیزات و علم پزشکی روز به روز داره نسبت به گذشته رشد میکنه و این دو در کنار هم دارن صنعت سلامت رو به جایگاه والایی میرسونن تا اگر کسی دچار بیماری شد، خدای نکرده، هم بدونه که بیماریش قابل درمان ایشالله، هم اینکه هزینه های درمانش جوریه که میتونه از پسش بر بیاد. الان طبق پیشبینی ها ارزش بازار جهانی هوش مصنوعی که وارد مراقبت های بهداشتی شده 24 میلیارد دلار در سال 2025 خواهد بود. 24 میلیارد دلار، یعنی از بودجه دو سه تا کشور رو بخوای رو هم بذاری باز عددش بیشتره. این فقط هوش مصنوعیه که وارد حوزه سلامت شده و یادگیری ماشین توی پزشکی از تشخیص تومور گرفته تا سنجش ایست قلبی و درمان و انجام جراحی ها میتونه کارساز باشه، کما اینکه خودمون نمونه های موفقش رو داریم و عمل های جراحی در داخل کشورمون در حال حاضر داره انجام میشه که پزشک در شهر شیراز عمل جراحی داره مثلا در شهر رشت انجام میشه. از راه دور پزشک داره کنترل میکنه از طریق ماشین‌آلات، اینترنت و تجهیزات و در کنارش نیروهایی که در مقصد مستقر هستند و این عمل جراحی رو انجام میدن. این یادگیری ماشین، این هوش مصنوعی، این به کمک آمدن تجهیزات در امر درمان آینده صنعت سلامت رو در هر کشوری داره میسازه که طبیعتاً ما هم با این سرانه بیماری در داخل کشورمون و با این حجم از نیاز به پزشک، دارو و کلن مسئله درمان باید یکی از این کشورهای پیشرو باشه. خب به دقایق پایانی آباد ایران امشب رسیدیم. ببینید، مناطق محروم اهمیت سلامت افراد بومیش خیلی 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 بالاست. نمیخوام بگم مثلا فردی که داره در یک منطقه مرزی در یک منطقه محروم زندگی میکنه ارزش جانش و سلامتش از یک فردی که مثلا در یک شهر مرکزی کشور داره زندگی میکنه بیشتره، اما کمتر هم نیست. یعنی همونقدر که یک فردی در یک منطقه برخوردار داره به سیستم درمان، سیستم پزشکی دسترسی پیدا میکنه، همونطور هم باید یک فردی که توی منطقه دور افتاده هست این دسترسی رو داشته باشه، چرا که این افراد هستن که در درجه اول دارن مرزهای ما رو حفظ میکنن. افرادی که توی مناطق محلی و بومی دارن زندگی میکنن و بخش زیادی از صنایع کشاورزی، صنایع معدنی در ایران وابسته به حضور و سلامت این افراده. پس توزیع متعادل پزشک و خدمات در کل کشور یکی از وظایف اصلی دولته که خب بخش قابل توجهیش تا به اینجا انجام شده و بخش مهمی هم باقی مونده. امیدواریم با حمایت از شرکت‌های دانش‌بنیان این امر هم تحقق پیدا کند. به امید اون روز و به امید ایران آباد. خیر پیش.
سنوبری پارسا نیومد؟
نه زود، الان زنگ میزنم بهش ببینم کجاست.
ببین کجاست.
ولی بچه‌ها بی آر تی داره میاد. من آقا احمد هستم. خودم فامیلیه. گفتم بگی بیا شماره شو. ولی دیر میشه.
پارسا سلام. الو.
الو سلام بچا.
سلام خوبی؟ کجا موندی تو؟
قرض دارم من ماشینم استارت نمیخوره نمیدونم چرا.
بچا بیارتی اومد بیا بالا.
با سلام مسافرین محترم، مقصد نهایی این اتوبوس رادیو جوان است.
بپرین بالا.
من خودتو برسون دیگه.
بدون من خودت چه جوری داری میای؟
آخه الان که نمیخوایم حرکت کنیم که. حالا حرکت نمیکنیم، ما منتظریم یه عده بیان.
چرا بندای خوب رادیو جوان؟
اگه فکر میکنید بامزه‌ای،
اگه فکر میکنید خوب جوک تعریف میکنید،
اگه توی جمع فامیلی مجلس رو دست میگیرید،
اگه میتونید آدم ها رو بخندونید،
سوار این بیارتی بشید.
بیارتی باشگاه رادیویی طنز جوان. برای سوار شدن به بیارتی نیازی به بلیط نیست، فقط باید بامزه باشید. جهت ارسال آثار طنز خود به کانال ما در تمام پیام رسان ها مراجعه کنید. نشانی کانال ما BRT_JC.
BRT 10 صبح پنجشنبه از رادیو جوان. اگه از دستش دادین جمعه ساعت 10 صبح تکرار میشه.
شبکه جوان.
و حسنک را سوی دار بردند و به جایگاه رسانیدند.
به تو نویسد تاریخ خیشتن مه و ساق.
گفتارن در آفرینش آفتاب، ز یاقوت سرخ است چرخ کبود.
به تو نویسد تاریخ خیشتن مه و ساق.
تاریخ را ورق می‌زنیم. هر کسی آن کند که از اصل و گوهر وی سزد. تاریخ نوشت.
سلام به برنامه خودتون تاریخ نوشت، تاریخی ترین برنامه رادیو جوان خوش آمدید. در این نوبت حکایتی میخوام براتون بخونم از پادشاه یا حاکمی که بر کشور مصر حکومت میکرد. سعدی میگه این پادشاه زمانی که به پایان عمرش نزدیک شده بود، دید که صورتش رمقی نداره و رنگ از رخش پریده. طبیبان هر کاری کردن نتونستند علاجش کنن. وقتی روزگار عمر این حاکم به سر اومد و دید که دیگه موقع رفتنش نزدیکه و اطرافیان دیدن که رفتنش نزدیکه، شنیدن که زیر لب با خودش میگفت من سالها عزیز مصر بودم، سالها هر کاری که میخواستم کردم در این دنیا، جهان راندم و کارها کردم و عاقبت کار آدمی مرگ است. البته این جمله‌ای که خوندم از تاریخ بیهقیه. به هر حال این حاکم داستان ما هم همین رو میگفت که جهان خوردم و کارها راندم و الان دیگه موقع مرگمه. چه اشتباهی کردم، کاش اون چیزهایی رو که به دست آورده بودم ازشون لذت میبردم، چون پس از مرگ هیچ کدوم از این چیزهایی که جمع کردیم به کار ما نمیاد. آنچه در اون دنیا به کار ما میاد نیکی و خوبی و خیر و برکت. در کوچه باغ‌های عاشقی قدم می‌زنیم و خشخش برگ‌ها رو زیر پامون می‌شنویم و میریم و میریم و میریم تا قرن هفتم، زمانی که سعدی بوستان رو سرود. باب اول، در عدل و تدبیر و رای. شنیدم که در مصر میری اجل، سپه تاخت بر روزگارش اجل. میبینیم که سعدی در همین بیت اول چه بازی با لفظ اجل کرده. جناس تام، یعنی دو واژه در ظاهر مثل همند اما معنیشون فرق میکنه. عجل در مصرع اول یعنی بزرگ و عجل در مصرع دوم یعنی عزرائیل پیک مرگ. شنیدم که در مصر میری عجل، سپه تاخت بر روزگارش عجل. جمالش برفت از رخ دلفروز، چو خور زرد شد بس نماند زروز. خور همون خورشیده، میگه وقتی خورشید زرد بشه یعنی روز به انتها رسیده و شب آماده رسیدنه. حاکم داستان ما هم رخش زرد شده، مثل خورشیدی که میخواد غروب کنه. گزیدند فرزانگان دست فوت، که در طب ندیدند داروی موت. سعدی میگه در طب و پزشکی هیچ دارویی برای مرگ وجود نداره. همه تخت و ملکی پذیرد زوال، بجز ملک فرمانده لایزال. این بیت سعدی هم متأثر از آیه 26 و 27 سوره رحمان که در مراسم‌های عزا حتما شنیدید: کل من علیها فان و یبقا وجه ربک ذوالجلال والاکرام، یعنی هر کسی که در روی زمینه نابود میشه و دست خوش فناست و فقط ذات پروردگاره که پایدار میمونه. چون نزدیک شد روز عمرش به شب، شنیدند میگفت در زیر لب، که در مصر چون من عزیزی نبود، چو حاصل همین بود چیزی نبود. عزیز مصر که اسم پوتیفار بوده، سر زلیخا و داستانش رو میدونید. بعد از اون به هر وزیر و حاکمی در مصر گفتند عزیز. جهان گرد کردم نخوردم برش، برفتم چو بیچارگان از سرش. جهان گرد کردم یعنی همه چیزی که در دنیا بود رو فراهم کردم واسه خودم. پسندیده رایی که بخشید و خرد، جهان از پی خیشتن گرد کرد. اینجا ما خوردن رو باید به ضرورت قافیه خوردن بخونیم. این واو واو معدوله بوده اسمش و در قدیم تلفظ می شده، اما امروزه نوشته می شه و خوانده نمی شه مگر در ادبیات و به ضرورت قافیه. کند خواجه بر بستر جان گداز، یکی دست کوتاه و دیگر دراز. در آن دم تو را می نماید به دست، که دهشت زبانش ز گفتن ببست. موقع مرگ که عزرائیل با دست اشاره میکنه که موقع رفتنه. سعدی میگه دو تا دست ما داریم، باید یکی رو کوتاه کنیم و دیگری رو دراز، اما کدام دست باید دراز باشه و کدام دست کوتاه. که دستی به جود و کرم کن دراز، دگر دست کوته کن از ظلم و آز. اون دستی که باید دراز کنیم دست جود و کرم و بخششه و اون دستی که باید کوتاه کنیم دست ظلم و ستم به دیگرانه. کنونت که دست است خاری بکن، دگر کی براری تو دست از کفن. الان که میتونی خاری رو از راه دیگران بکن یا خاری رو از دست دیگران در بیار، چون بعد از مرگ دیگه دستمون رو از کفن نمیتونیم بیرون بیاریم. به تابت بسی ماه و پروین و هور، که سر بر نداری زبالین گور. بعد از تو بسیار روزها و ماها و سالها میاد و میره که دیگه تو نیستی و در گور خوابیدی. پس تا زنده ای باید کاری کنی برای اون دنیا. سخن پایانی و عرض ارادت من به شما اینه که ای که دستت میرسد کاری بکن، پیش از آن که از تو نیاید هیچ کار.
خیالت هوایت مرا تا جنون میکشانی، جان من بودی و جان دلم میرسانی.